أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا واستصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فصل 14 از فصول 15 گانی که سیدن استاد رضوان علی زیر این کریمه عنوان کردن این است که اسلام با همه شؤونش اجتماعی است، دین فردی نیست، دین جمعی است. مهمترین شاهدش همین است که مسائل اخلاقی و احکامی که مربوط به فرد است اون را هم زیر عناوین جمع یاد کرده است که با هم صابر باشید، با هم مصابر باشید و رابطه برقرار کنید. و اگر در بعضی از نصوص آمده است که رابطه داشته باشید با امام زمانتون جل الله تعالی فرجه شریف، حالا در هر زمانی امامی از ائمه معصومین 12 امام علیه السلام بودن، این به عنوان تطبیق است نه تفسیر. زیرا اون وقتی که این کریمه نازل شده بود فقط وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم زمامدار مسلمین بود. در هر عصری انسان باید با امام رابطه داشته باشد، این یکی از مصادیق است. اما مصداق معروفش این است که با هم رابطه داشته باشی. خب خود این کریمه از آیاتی است که اجتماعی بودن اسلام را در دمه شؤون مشخص میکن. شواهدی که ایشون اقامه می‌فرمایند می‌فرمایند به این که در بعضی از بحث‌ها اسلام مسئله اجتماع را واجب کرده است، یعنی خود اون حکم حکم جمعی است، نظیر مسئله جهاد. هرگز جهاد فردی نخواهد بود. اگر گروهی به کشور اسلامی تهاجم کردن، مسلمین که هم ید واحدتون علی من سوا هم باید ید واحد باشن، باید یک نظام باشد که اینها رو شکل بده. بهرم وحدت اجتماعی به وحدت قانون است، به وحدت نظام است، به وحدت رهبری است. این چه نیست که هر کسی برای خود یک راه مخصوص را انتخاب بکند و از سلاح خاص استفاده کند و در جای خاص دفاع بکند. این طور نیست. جهاد با همه اقسام و شعبی که دارد امر اجتماعی. این یک مسئله. حج که هم امر اجتماعی است، در او هم تردیدی نیست، یعنی خود به خود همه یک جا جمعند. و مسئله عرفات را و احیانا مشعر و منا را هم از مصادیق حج اکبر دانستند. حج اکبر را بر منا و عرفات تطبیق کردند چون همگان در زمان واحد در مکان واحد حضور دارند. این که فرمود خداوند از مشرکین در روز حج اکبر بیزار است، یعنی روزی که همگان یک جا جمعند. طرز برنامه ریزی حج طوری است که همه یک جا جمعند. این مسئله حج. گذشته از اینکه در پایان حج در مسئله نماز عید قربان، اونجا هم اگر خود امام معصوم سلام الله علیه حضور داشته باشد که نماز عید می‌شود واجب، اون هم باید به جماعت خونده شود. در روز هم اینها در این حال که یک امر فردی است، پایان روزه به صلات عید فطر ختم شود که اونم نماز جمعی است. چه اینکه در خصوص مسئله نماز هر هفته یک بار باید کنار هم جمع بشوند به نام نماز جمعه که اینجا هم جماعت واجب است. فرق نماز عید فطر و عید اضحا و نماز جمعه با جماعت‌های دیگر آن است که در این سه نماز جماعت شرط صحت است. در نمازهای دیگر شرط کمال است. ممکن است بر کسی نماز جماعت واجب باشد، ولی در همون نماز جماعت شرط صحت نیست، شرط کمال است. بیان ذلك این است که نماز جمعه جماعت مقدم اوست. این چنین نیست که یا واجب هست جماعتن یا مستحب است فرادا، که بعضیا درباره نماز عیدین فتوا دادن. اصلا نماز جمعه بدون جماعت صحیح نیست، این شرط صحتی است به مقوم است. در سایر نمازها جماعت شرط کمال است، یعنی نمازهای یومیه را انسان فرادا بخواند صحیح است، به جماعت بخواند هم صحیح است، منتها اگر به جماعت بخواند کامل تر است. درباره نماز عیدین در زمان حضور و ظهور امام معصوم علیه السلام، اونم مثل نماز جمعه است که اگر واجب هست جماعت شرطی است، شرط صحت است. در زمان غیبت هم بعضی ها اختلاف کردن، اما علی حال اگر هم مستحب باشد شرط صحتش جماعت است. فرادا خوندن را گفتن به قصد رجا و مانند آن بخوانید. علی حال نماز عید و نماز دفیت و عید قربان و نماز جمعه وجوباً و استحباباً در زمان غیبت فرق میکنند، اما اون چه که نقش اساسی در این نمازها دارد مسئله جماعت، که اینها جماعت مستقیماً در اونها عقد شده است. پس مسئله جهاد هست، مسئله حج هست، مسئله نماز جمعه هست، نماز عید فطر هست، نماز عید قربان هست، که جماعت تو متن این احکام آمده. بخش های دیگر جماعت به عنوان شرط کمال آمده، نه شرط صحت. برای پیدایش زمینه جماعت گفتن هر کسی نماز را در مسجد مجاور خود بخواند، و جار را هم همسایه را هم که به 40 خانه تهدید کرده ام، بعد گفته شد لا صلات لجار المسجد الا بالمسجد، قهرن نوع نمازها تو مسجد خونده می شود. گرچه حضور همه مردم در یک جا این به معنی جماعت نیست، ولی ساختن زمینه جماعت هم هست. از اون طرف هم شرط کمال هر نماز هم این است که به جماعت خونده بشود. بعضی ها حضور در جماعت واجب فقهی است، مثل اونهایی که قرائتشون درست نیست و فراغت هم پیدا نکردن که قرائت را درست کنند. تا نماز قرائت بخوانند و قرائت صحیح وقت می‌گذرد. در این گونه از موارد خوب شرکت کردن اینها در جماعت می‌شود واجب. البته جماعت بر اینها واجب است، نه اینکه شرط صحت اونها جماعت باشد. این فرق دارد با خود نماز جمعه که جماعت مقوم اوست اصلا. پس در این گونه از موارد جماعت گرچه مستحب است ولی برای بعضی واجب است، ولی اونچنان این مسئله دینی تلقی شده است که جنبه سیاسی او در جماعت بودن او ظهور کرده است، و این همان بیان رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که اگر کسی در مسجد شرکت نکرده است من دستور میدم خانه های او را آتش بزنم. این یه حکم ولایی است دیگر، این که حکم فقهی باب طهارت و دیاد و صلات که نیست. خب انسان حق داشته باشد خانه کسی را آتش بزنند، این یه حکم حکومتی است دیگر و جز احکام اولیه هم هست، و همین را البته عده‌ای بهانه کردن در جریان صحیفه و بیعت نکردن است امی سلام الله علیه و اون پدیده تلخ ظهور کرده است، این رو بهانه کردن، وگرنه اصلش در دین به عنوان یک حکم ولایی و حکم سلطنتی آمده است. در کتاب شریف وسائل ابواب صلات جماعه روایات فراوانی است که حضور در مسجد و همچنین حضور در جماعت مستحب است، بعد اون احکام حکومتی و ولایی آمده. باب دوم از ابواب صلات جماعه و همچنین باب سوم این گونه از ابواب در همین زمین است، روایات فراوانی است که درش صحیح هم هست غیر صحیح هم هست، نوعا معتبر هست چون صحیح هم درش هست. روایت اولش که از امام باقر علیه السلام است نقل کرد که هست امیر سلام الله علیه فرمود من سمع ندا فلم یجبه من غیر علت فلا صلات له، اگر کسی ندای نماز مسجد و جماعت مسجد را بشنود و در جماعت شرکت نکند این نماز او نماز کاملی نیست. بخشی از این روایات مربوط به این است که لا صلات لمن لا یشهد الصلاه من جیران المسجد الا مریض او مشغول، که در همین باب آمده. روایت چهارم این باب این است که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل شده است که فرمود لتحذرن المسجد او لأحرقن علیکم منازلکم، فرمود یا در مساجد حاضر باشید یا من دستور میدهم که خانه های شما را آتش بزنم. این مستقیما یه حکم حکومتی است و حکم ولایتی. در روایت ششم این باب آمده است که اشترت رسول الله صلی الله علیه و سلم علی جیران المسجد شهود الصلاة و قال لینتهین اقوام لا یشهدون الصلاة، اونایی که در مسجد هنگام نماز حضور پیدا نمی کنند دست از این کار بردارند، انتهاب بشوند، منتهی بشوند، نهی در اونا اثر بکنند. اول آمرن مؤذنن یؤذنو ثم یقیمو ثم آمرو رجلن من اهل بیتی و هو علیون علیه السلام فلیحرقن علی اقوام بیوتهم. اگر اینها دست از این تفرقه و توطئه بر نداشتن و به مسجد نیامدن، من آخرین مرحله مهلت را به اینها میدهم و این است که موقع نماز که شد مؤذن را دستور میدم که اذان بگوید، اقامه بگوید، تا اون آخرین لحظه اگر دیدم که اینا نیامدن، کسی که از اهل بیت من است و اون علی علیه السلام است، امر میکنم که خانه های اینا را آتش بزنم. آمرو رجلا من اهل بیتی و بعد علیه السلام فلیحرقن لعلا اقوام بیوتهم، به فراهم کردن حطب و آنم لأنهم لا یأتون الصلاة. روایات در این مضمون کم نیست. روایت هفتمی است، من ترک الجماعه رغبتا عنها و عن جماعت المسلمین من غیر علت فلا صلاة له. اگر کسی از جامعه اسلامی، از جمعیت اسلامی، از گروه اسلامی بدون عذر فاصله بگیرد، در جماعت شرکت نکند، مخصوصا در جمعه شرکت نکند بدون عذر، این صلاتش مقبول نیست. حالا این رو نوعا هم کردن به نفی کمال. این نماز اون نمازی نیست که بالاخره تنها عن الفحشاء و المنکر باشد و مشکلاتش حل بکند. بر فرض هم نفی صحت نباشد، اون حد اقل نماز نصیبش می شود. خب حالا اونها رو نباید به حساب عذر آورد، مهمون داشتن و امثال ذلک را. خود مهمانم بالاخره مسلمان است، در همین حکم است دیگر. اونها که قائل به ولایت مطلقه فقیهن، خب بله، منتها این کار را وجود مبارک پیغمبر نکرده است، ولی منظور این است که قسمت مهمش درباره توطئه منافقین و امثال ذلک بود. اصل حکم به این اندازه مهم است. اونایی هم که در صدر اسلام هیزم آوردن که در خانه فاطمه علیها السلام را آتش بزنن، به استناد همینا بود و میگفتن حق با ماست و شما نباید این کار بکنید. روایت نهم این باب این است که هم رسول الله صلی الله علیه و سلم به احراق قوم فی منازلهم کانوا یصلون فی منازلهم ولا یصلون الجماعه. از این روایت نهم که نوع اینها روایاتی است که معتبر است، البته مثلا یکی محمد ابن حسن مرحوم شیخ طوسی به اسنادی از محمد ابن علی ابن محبوب به هذا الاسناد ابی عبد الله علیه السلام، هم رسول الله صلی الله علیه و سلم به احراق قوم فی منازلهم کان یصلون فی منازلهم ولا یصلون الجماعه. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نه تنها اون دستور رو داد، نسبت به یک گروهی اصلا همت کرد، قصد کرد که این کار رو انجام بده. اونگاه فعطاه رجل اعما، یک نابینای حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرف شد. قال یا رسول الله انا ضریر البصر، من یه انسانیم که چشمم نابیناست، ضریرم، نه این اعمایم. و ربما اسمع النداء ولا اجد من یقودنی الی الجماعه، گاهی من صدای مؤذن را میشنوم و اما یه قائدی ندارم که دست منو بگیرد منو به مسجد بیاورد. چه کنم من چه کنم؟ و ربما اسمع النداء ولا اجد من یقودنی الی الجماعه و الصلاه معك. فقال له النبی صلی الله علیه وسلم شد من منزلک الی المسجد حبلا و احضر الجماعه، تو دستور بده این کار رو بکنم، یه نخی، یه تنابی از خانه تا مسجد بکشن به همین دیوارها، وقتی کسی نیست که دست تو بگیره به مسجد بیاره، این تناب رو بگیر خودت به مسجد برسون. خب البته این در یه وقتی، حالا ممکن است وقتی نظام اسلامی گسترده شد، حضرت به این فشار حکومت را و ولایت را اعمال نکند، اما در وقتی که نظام اسلامی حضور مردم را طلب میکند، یه عده یبیتون ما لا یرضا من القول، یعنی مرتب در خارج نشستن بیتوته، تبییدشون درباره براندازی نظام های اسلامی است. خب میبینید در الجزایر دارن چه میکنن دیگر. این برخلاف همه اصول دموکراسی و حقوق بشر است. این یه چیز بیان رشد است دیگر که مسلمین الجزایر دارن و کاری بیان القی است که طاغیان اون زبان وسیله همون شیطان بزرگ دارن میکنن. این دیگه یه امر مبهم و پیچیده ای که نیست که، اگر چون که دشمنان داخلی هم مرتباً این رادیوها رو گوش میدن ببینن اونا چی میگن که اینا هم به همون روال حرکت کنن. در یه شرایط کنونی آیا حضور مردم در صحنه هایی که دین نیاز به اونها دارد واجب است یا واجب نیست؟ هیچ کس نمیتواند بگوید که زید فرونکار را کرده یا عمرو فرونکار را کرده، من علاقم نسبت به اسلام بد شده است. اگر خدای ناکرده این نظام تضعیف بشود، دیگه به این آسونی ها، به این 100 سال و 200 سال و ممکنه یه 2500 سال دیگری هم رژیم شاهنشاهی بیاید، بعدها یه امامی هم زنده بشود و ظهور کند و یه همچه کاری انجام بده، معلوم نیست. اینه که مشکلات جزئی و گله های جزئی و یه حوادث جزئی و یه سلسله حرفایی هم که بعد سیدن استاد رضوان الله مطرح کردن که اونم به واسطه خدا مطرح میشه، اونها نباید انسان را از سبقه اسلامی بودن این نظام یا از رقه اسلامی بودن فاصله بیندازه. خب این را پیغمبر با اینکه رحمت للعالمین است، این رحمت للعالمین دستور خانه سوزی را داده است دیگر، هم نه تنها تهدید کرد، هم بینم حکم حکومتی است، حکم ولایتی است. و اون حضرت برای خودش که نبود، برای خودش همه خطر رو هم تحمل میکرد. اینا دیگه وقتی ببینن اسلام در خطر است، خب این کارا رو هم انجام میدن، چون همهشون موظفن امین الله ان این امانت رو حفظ بکنن. حالا چون این احکام همین طوری مطرح بود، یا تفکر جدایی دین از سیاست بود، یا تفکر انعزال این شرایط حوزوی از نظام سیاسی بود، یا برداشت های دیگر بود، علی حال اون چه که معروف است این است که این حکم را هم بر استحباب کردن. اما اگر یه وضع دیگر بیاد، یه بازنگری دیگری بشه، بازم ما از این روایات حکم استحبابی میفهمیم؟ اون معلوم نیست. روزی که نظام اسلامی احتیاج دارد به حضور مردم در صحنه، مثل فرداش روز 22 بهمن است یا نماز جمعه ها، آدم همینطور میتونه آرام باشه که من مهمان آمد یا کار دارم یا حوصله ندارم، این بعید اندالله معذور باشه. اون وقتها که میگفتن به ما چه و کاری نداشتن، نوع این روایات هم بر استحباب میشد، وگرنه نشانه استحباب در این روایات نیست. هم رسول الله صلی الله علیه وسلم به احراق قوم فی منازلهم که کانوا یصلون فی منازلهم، اهل نماز بودن مثلا تو خونه میخوندن، ولا یصلون الجماعه، فاتاه رجل اعما فقال یا رسول الله صلی الله علیه وسلم انا ذریر البشر ربما اسمع النداء ولا اجد من یقودنی الى الجماعه و الصلاه معك، فقال له النبی صلی الله علیه وسلم شد من منزلک الى المسجد حبلا و احضر الجماعه. حالا البته این شخص از اون افرادی نبود که در منطقه های دوردست قرار بگیرد، اصولا مگر مدینه اون وقت چقدر بزرگ بود؟ کل مردم مدینه که مسلمان شده بودن تقریبا 1000 نفر، 1000 خوردی مثلا مرد کامل داشت، یا 1500 نفر حد اکثر، 2-3 برابر این هم زن و بچه و اینها باشه، مگر جمعیت مدینه اون وقت در حد یه روستای بزرگ بود. اینگه شما میبینید حضرت مثلا صبح تا ظهر میشست، ظهر تا عصر میشست، به این طوره میشست، به کار همه مردم میرسید، این برای که در حد یه روستای بزرگ بود، نمثل حالا. یه وقت است که ولی الله سلام الله علیه با اعجاز و علم غیب میخواد عمل بکند، شخصا به همه سالها جواب بده، دیدارهای متعدد داشته باشه، اون حسابیست مخصوص. یه وقت به عنوان انما انا بشر و مثلکم بخواد رفتار بکنه، خب اگر بود اونم دفتر داشت، معاون داشت، مشیر داشت، مستشیر داشت، کارا رو انجام میداد دیگه. نباید گفت که حضرت اون کارا رو خودش همش انجام میداد، بله همش انجام میداد در حد یک روستا، کل مدینه اینقدر بود. حالا این که فرمود شد من منزله که در مسجد، نباید اعتراض بشه که خب یک نابینا که ته شهر است چگونه تا مصلی قدس تناب بکشه، این که منظور نیست، یعنی اون مقداری که ممکنه هست، حد اکثر امکان همین است، برای نابینا این طور است. روایت دهم این است که ان اناسا کانوا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم ابتغوا عن الصلاه فی المسجد فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لیوشک قوم یدعون یدعون الصلاه فی المسجد ان نأمر بحتب فیوزع علی ابوابهم فیوقد علیهم نار فتحرق علیهم بیوتهم. اینم همان است. در روایت 11 هم دارد که ان ابی عبد الله سلام من خلق جماعت المسلمین قدر شبرین خلق ربقة الاسلام من عنقه. اگر کسی به اندازه یه رجب این تناب جامعه را از گردن خود خلع کرد یا از دست خود رها کرد، به اندازه یه رجب خلاصه از امت اسلامی فاصله گرفت، این شخص اون ربقه اسلامی و اون تناب اسلامی و حبل الله را از گردن خود بیرون انداخت، یعنی از پوشش اسلامی در آمده. یه مسلمانی است که واقع اسلام را نشناخته، نمیدونه به اینکه بیگانه صف بسته که این نظام را برداره، چون برای بیگانه هیچ چیزی مطرح نیست مگر دنیا. او مسئله قیامت و معاد و آینده را که معتقد نیست، او همین چند روز را خوب زندگی کنه، نظیر حیوان کما تأکل الانعام و النار مثوی لهم. قهرن جز تکالب و درندگی چیزی دیگری برای او نیست، بعدش هم که خبری نیست به زعم او. لذا تمام تلاش و کوشش را برای براندازی یک نظام، تضعیف یک نظام دارن. اینکه شما ببینید مسئولین ما تو سخنرانی یا حرفای مکرر دارن، برای اینکه فحشای مکرر به نظام داده می شود. شما یک شبان روز یا یک هفته این رادیوهای بیگانه رو گوش بدید، ببینید اونا چی میگن، بعد روشن خواهد شد که چرا مسئولین ما هر کدام ما حرف میزنن همین این اون چه که میگذرد همون رو میگن. حرفای نو نیست برای ما، نو نیست برای اینکه تو متن جریانیم، اما هر روز یه تهمت تازه است، هر روز یک فریب تازه، هر روز یک نیرنگ جدید، هر روز یک دروغ تازه است. این رادیوها را که شما گوش میدید، اینو ناچارن دفاع کنن به حمایت کنن. در یه شرایط کنونی انسان بیاید برای مسائل جزئی از ربقه اسلامی مثلا فاصله بگیره. در همون جریان سوره مبارکه نور، اونجا ذات اقدس اله حضور در صحنه را جزء مراحل ایمان شمرده. اگر گران فروشی بود، اگر اختلاف بود، بدتر از اختلافهای حالا در صدر اسلام بود دیگه. الان که خیلی وضع خوبه، اختلافات صدر اسلام مراتب بدتر بود، مشکلات صدر اسلام مراتب بدتر بود. در اون فضا این آیه نازل شده که مؤمنین هرگز رهبران خودشون را در مسائل سیاسی رها نمی کنند. در سوره مبارکه نور آیه 62 این است: انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. این مال عقیده. مؤمنون کیانم؟ کسانی که معتقده به خدا و قیامت هست. این مال اعتقادشون. و ازا کانو معهو علا امر جامعین لم یذهبوا حتی یستعزنو. وقتی یه امر عمومی پیش آمد هرگز صحنه را ترک نمی کنن ولو معذورم باشن، تا اذن بگیرن، اجازه بگیرن. وقتی ولی مسلمین اجازه داده است، اونگاه صحنه را ترک کنن. که جریان حنزله قصیر الملائکه رضوان الله زیل همین آیه است دیگه. خب حنزله قصیل الملائکه معذور بود و اجازه گرفت. فبود مؤمنون کسانی هستند که اول به خدا و پیامبر معتقدند، بعد به ازا کانو معهو علا امر جامعین. امر جامع یعنی امری که همه را جمع کرده، مثل نماز جمعه، مثل تظاهرات فردا که 22 بهمن است. این امر جامع است. این آیه که نباید گفت معاذالله نسخ شده یا مثلا تلاوتش برامون مونده. و کل این آیه که داد ابدیت میزنه قرآن، فقط برای من هم 50 سالی بود که پیغمبر بود، کاری به این 50,000 سالی که در پیش داریم نیست. اینطور که نیست که. فرمود مؤمنین کسانی هستند که اول معتقد به خدا و پیغمبر باشن، بعد در امر اجتماعی صحنه را ترک نکنن ولو معذورن، اعلام بکنن که ما معذوریم، عذر داریم، بعد صحنه را ترک کنن. حنزله قصیر الملائکه به حضرت عرض کرد من معذورم، اجازه بدید شب رو در مدینه باشم، فردا میایم. حضرت هم بسیار خوب. و اذا کانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. اونگاه میفرماید بین که ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. اونایی که معذورند ولی با اجازه صحنه رو ترک میکنن، اینها کسانی هستند که به خدا و قیامت ایمان دارند. خب اگر نباشه حضور مردم در صحنه ولو در نوبت های قبل ملاحظه فرمودید ولو ولی مسلمین امیر المؤمنین علیه السلام باشد. در زمان حکومت هست امیر احکام خیلی بدتر از حالها بود. ما اون نامه ها رو خوندیم در نهج البلاغه. زیاد ابن عقیل در فلات وسیعی استوندار بود، یعنی اهواز بود، بصره بود تا مرز کرمان، همه این منطقه زیر ولایت اون والی رسمی بود به نام ابن عباس و خلیفه این والی هم همین زیاد ابن عقیل بود که حضرت چند نامه تند برای زیاد ابن عقیل نوشت. خب اگر 4 آدم شهید شد و 4 فاسق جای اون میشیند دیگه. این نظام اسلامی رو 5 گروه موظفن حفظ کنن: اول پیغمبر، بعد امام معصوم، بعد ولی فقیه. حالا معاذ الله یه ولی فقیه نداشتی، نوبت به عدول مؤمنین میرسد، بعد نوبت به فساق مؤمنین میرسد. این طور نیست که نظام اسلامی رو باید رها کرد. که ممکن است کسی در ادله لفظی ولایت فقیه کمی شک کند، باید فلون روایت سندش کذا، فلون روایت حدیث دلالتش کذا، اما اون بیانی که از مرحوم صاحب جواهر خوندیم در جلد 21 جواهر که فرمود اگه کسی در ولایت فقیه با این گسترش شک کند او هیچ طعم فقه را نکشی، این درباره کسی نمیگوید که درباره مقبوله عارف حنظله یا مشهوره ابی خدیجه حرف میزند. ایشون به این کسانی که در مسائل جزئی وقت صرف میکنن میگن سرتون رو بلند کنید، از این حدیث و از اون روایت بیاد بیرون و این دین را ببینید، بعد بگید این دین متولی میخواد یا نمیخواد. شما خودتون رو صرف کردی بدید مقبولی عمر منزلی چی میگه. لذا فرمود این وسوسه است و اگر کسی قائل به ولایت نباشد ما زاغ من تعمل فقه شیئا، این عبارتی بود که ازشون خوندیم دیگه، یعنی خودشون معطل کرده، این باید بیاد بیرون. اسلام را از اول عقاید تا آخر حدود و دیات بشناسه، بعد ببیند این متولی میخواد یا نمیخواد. اگر مسئله قضا را لاقل بپذیرن کافیست که حکومت داشته باشن، گرچه اون روایت درباره سلطان است و سلطان غیر از قاضی است. خیلی از این آقایون تا مرحله قضا را پذیرفتن، گفتن قضا هست، اما قضا هست باید قضا این دستوراتی که قاضی میدهد اجرا بشود یا نه. اختلاف مالی که بین شرکت ها هست، الان یکی از مسائل مالی که بین مسلمین است و غیر مسلمین همین چند میلیارد پولی که بلوکه شده. خب حالا این یه قضای بین المللی میخواد، یک طرفش مسلمان است یک طرفش کافر، این کار آسان نیست. این 30-40 نفر کارشناس 40-50 سال درس خونده میخواد، بهران یه نظام وسیع دانشگاهی میخواد تا این گونه از مسائل رو حل کنه. اختلافات دریایی هست، اختلافات صحرایی هست، اختلافات فضایی هست، اختلافات زمینی و ارضی هست، اختلافات معدن هست. فرنجا میخوان معدن کشف بکنن، مسلمین میگن مال ماست، دیگری میگن مال ماست، اینجا کارشناس وزارت نفت میخواد. حالا برفرض حالا قاضی مجتهد آمده همه اینا رو فراهم کرده، حکم کرده به این که فلان شخص باید این پول بلوکشه رو بدهد، باید قدرت داشته باشه بگیری یا نه، فلان متهم رو باید اعدام بکنه یا زندان ببره یا تبعید بکنه، باید قدرت داشته باشه یا نه. زندان و اعدام که مال قاضی نیست، مال حاکم شرع نیست، مال والی مسلمین است، مال زعیم مسلمین است. ممکن نیست کسی قبول بکنه که در زمان غیبت قضا هست و حکومت رو نپذیره، چون قضا بدون حکومت شدنی نیست. در این بخش فرمود مؤمن کسی است که وقتی کار جمعی پیش آمد اگر هم عذر داشته باشد باید به مردم بگه من معذورم، تا مردم نگن که فلان کس نیامده ما هم نمیاییم. حالا اگر دسترسی ندارد به ولی مسلمین استیزان کند، لااقل مردم همسایه ها دوستانش بدونن که اون غیبت کرده، رو عذر غیبت کرده. بعد فرمود ان الذين يستأذنون اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، اینا که اجازه میگیرن دون میرن اینا مؤمنن. فاذا استأذنوا كل بعض شأنهم، اگر یه دی معذور بودن کاری داشتن از شما اذن خواستن، فاذن لمن شئت منهم، بازم مصلحت دست توست. گاهی شما صلاح میدونی که اون عذر شخصی را این شخص تحمل بکند و مصلحت اسلام مقدم باشد، به او اجازه نمیدی. اگر میخواستی اجازه ندی به حنظله قصیر الملاکم اجازه نمیدادی، این در اختیار شما، اینم حکم حکومتی است. فاذن لمن شئت منهم، بله دفاع که زن و مرد ندارد، جهاد است که زن و مرد دارد، اما ما الان واقع در حالت دفاعیم، چون در حالت دفاعیم دفاع بر هر کسی که عقل دارد تمیز میدهد، ولو نابالغ واجب است عقلم، ولو پیرزن به پیرمرد واجب است عقلم، بر هر کسی که عقل دارد. حالا اگر کسی یک سارق مسلحی حمله کرده به یه خانه، بر همه اهل خانه واجب است دفاع بکنن، ولو این شخص مکلف نباشد، وجوب عقلی دارد نه وجوب شرعی، مگر اینکه او مشکل دیگه داشته باشد، چگونه میتونه اذن نده در قبال حکم خدا؟ این امر لازم است برای او. اگر یه جایی دفاع لازم بود، شوهر میتواند بگوید که من اذن نمیدم دفاع بکنی؟ اگر یک کسی یه مقدار این رادیوهای بیگانه گوش بده، از توطئه ها با خبر بشه که چه نقشه ها دارن واقعا میکشن، شما دید وقتی مردم در صحنه نباشن، اون حوضی که بیش از 1000 سال در نجف سابقه داشت و قدمت او و عظمت او و قداست او زبان زده عالم بود، این بشه روزی سیاهی مبتلا شد دیگه. خب میلیون ها مرجع تقلید و عالم و مؤلف و مفسر و حکیم و ادیب در طی این بیش از 10 قرن این خاک ها رو بوسیدن، خاک اعتاب مقدسه رو دیگه، درها رو بوسیدن دیگه، همین درهایی که میلیون ها نفر فاضل و عالم و زاهد در طی این بیش از 1000 سال بوسیدن، اینو به گلوله بستن دیگه، اینا به قوم و امثال قوم رحم میکنن. و دیدید وقتی که قیام مردم مسلمان عراق داشت شکل میگرفت، با صدام رو تقویت کردن. این چنین نیست که آدم دشمن را نشناسد. و هست امید در سلام الله علیه به پسرش ابن حنفیه فرمود به اینکه ارمه به بسره که اقصال قوم، ببین دشمن تا کجا صف بسته. فرمود این روستایی که امروز از این اطراف آمده در برابر من ایستاد، این رو مأمورون شام اعزام کردن، از اونجا دستور گرفته. و اینا هم که از نزدیک آمدن، اینا از راه دور نقشه گرفتند و از نزدیک جمع شدند. در جریان کربلا همه اینطور بود. این 30,000 نفری که امام سجاد سلام الله علیه فرمود کلون یتقربوا الی الله بدم الحسین، همه اینا قربتن الی الله آمدن، اینا از همین اطراف آمدن، اینا از شام نیامدن، فاصله شام تا کربلا که خیلی زیاد بود. یه عده اون مهرهای اصلی مستشار بودن از شام و این هم سالات حالا خوب بودن، وگرنه همین مردم رو جمع کردن دیگر از بس گفتن. بنابراین اگر کسی شرایط کنونی رو درک بکنه که دشمن تا کجا صف بسته و تا کجا حاضره و چه نقشه داره میکشه، و یکی از بزرگترین مراجع تقلید رو اصلا برایش او اجازه نمیدن که طبیب ببرن، خب این اگر نباشه حضور مردم، و از همینه تنها چیزی که حافظه است ذات اقدس الله فرمود این اتم ادنا این تعودون اد، حضور مردم است در صحنه. مسائل بعدی یه مقدار زیادی به رفاه طلبی ماست، یه مقداری هم اشتباهات دیگران است و امثال ذلک، اما هرگز این مسائل جزئی و اختلافی را انسان نباید به حساب اصل اسلام مطرح بکنه. فرمود فاذا استأذنوا کل بعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم، همین آیه مبارکه را بعضی از علما و شخصیت های علمی بزرگ رضوان الله علیهم در بهبوی انقلاب همین آیه را در تلیه اعلامی هاشون می نوشتن. به همین راه پیمایی ها وقتی میخواستن اعلامیه صادر کنن، اول این آیه رو میگفتن، بعد مسائلشون رو میگفتن. میگفتن یه امر اجتماعی است، این امر امر جامعه است، اعتصاب امر جامعه است، تظاهرات امر جامعه است. اول این آیه رو مینوشتن، بعد حرفا خودشون رو میزدن. الان هم همون حرف است و همون بیان هاست، منتها به سبک دیگر. بنابراین تا کنون این دو مطلب روشن شد که دین در بخشی از مسائل صریحاً اجتماعی است، نظیر جهاد، نماز عید فطر، نظیر عید قربان، مخصوصا نماز جمعه. در بخش دیگر به طور غیر مستقیم جماعت را لازم کرده است، حضور مردم لازم کرد، نظیر نماز جماعت ها که مستحب است و پیامدهاش هم همین احکام ولایی است. حالا مسائل دیگری که در این فصل 14 است، اینا را مطالعه فرمایید. والحمدلله.